رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 16 آگوست سال 2015 میلادی است. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا نگاهی به مهمترین رویدادهای امروزی عالم. در حمله مرتلبانه وزیر داخلی ولایت پنجاب پاکستان کشته شد. نیروهای حکومت یمن باز یک ولایت را از شبه نظامیان حوثی آزاد کردند و در اندونزیا یک هواپیمای خطسیر محلی ناپدید شده است. تفصیل خبرها. مقامات پاکستان خبر مرگ وزیر امور داخلی ولایت پنجاب بر اثر حمله مرتلب را تصدیق کردند. در این حادثه که روز 16 آگوست هنگام ملاقات وزیر امور داخلی ولایت پنجاب شجاع خانزاده با مردم در شهر شادی خان روی داد، دست کم 9 نفر به هلاکت رسیدند. بر اثر ترکش بام منزل فرو ریخت. کارمندان پلیس میگویند که شاید تعداد قربانیان حادثه افزایش یابد، زیرا در ملاقات با وزیر استیکان 20 ساکن محلی شرکت داشتند و بعضی آنها زیر خرابه ها ماندند. مسئولیت حمله را گروه افرادگرای لشکری اسلام بر عهده گرفت و اعلام داشت که از این به بعد نیز چنین حمله ها را انجام خواهد داد. ولی مقامات پاکستانی میگویند که لشکری اسلام از این پیش از چنین حمله ها کار نگرفته بود و کشتار وزیر شاید کاری دست طالبان یا گروه ممنوعی لشکری جنگی باشد. نخست وزیر عراق حیدر بادی تصمیم تشکیل مرافعه در تریبونال یا دادگاه حربی علیه نظامیان والامقام را پذیرفت که شهر رامدی را به ستیزاجیان گروه دولتی اسلامی تسلیم کردند. در این باره در سامانه اینترنتی بادی روز 16 آگوست خبر داده شد. هنوز معلوم نیست که چی تعداد از نظامیان ارشد و صاحب منصب مورد محاکمه تریبونال قرار می گیرند. شهر رامدی مرکزی ولایت انبار واقع در غرب عراق ماهیمای از سوی گروه دولتی اسلامی اشغال شد. از دست دادن رامدی سخت‌ترین شکست ارتش عراق در حداقل یک سال اخیر محسوب می شود. این حال نیروهای عراقی با پشتیبانی هواپیماهای جنگی ائتلاف بین‌المللی تحت فرمان آمریکا تلاش دوباره تحت نظارت گرفتنی رامدی را دارند. تعداد قربانیان ترکش های مدهش و خرابی آور در شهر بندری تیانزن واقع در شمال و شرق چین به دست کم 112 نفر رسیده است. مقامات محلی در این باره روز 16 آگوست خبر داده گفتند که این حال فقط 24 جسد شناسایی شده است. 88 جسد دیگر نامعلوم باقی میمانند. در این حادثه به سابقه بیش از 700 نفر جراحت برداشتند. ترکش های مدهش در انبارهای مواد کیمیا بندر روز 12 آگوست روی دادند. جای حادثه به یک خرابزاری بزرگ تبدیل گشت. هزاران ماشین ها و کانتینر ها و ده ها بناها سوخته و خراب شدند. پلیس چین اخیرا تصدیق کرد که در جای حادثه زهر قاتل سیانید ناتری هم آشکار شده است. از این پیش گفته می شد که در انبارها مواد کیمیاوی چون نیترات آمونیوم، نیترات کالی و کربید کلسی نگه داشته می شد. نیروهای حکومت یمن باز یک ولایت واقع در جنوب کشور را از شبه نظامیان حوثی آزاد کردند. رسانه‌های محلی روز 16 آگوست درباره آزاد کرده شدن ولایت شبوه از دست آشوبگران شبه نظامی حوثی که از سوی ایران پشتیبانی می‌شوند خبر دادند. با نیروهای حکومتی برای اشغال این ولایت ائتلاف کشورهای خاورمیانه تحت فرمان عربستان سعودی با ضربه‌های هوایی کمک کرد. نیروهای یمنی حمله گسترده به در جنوب کشور را ماهی گذشته شروع نموده، میانه های ماه یول شهر بندری عدن را دوباره تحت نظارت گرفتند. بعد آنها ستیزاجیان حوثی را از ولایت های دله، لج، ابیان و اخیرا از شبوه راندند. پایتخت یمن شهر صنعا هنوز هم در اختیار حوثی است. و یک هواپیمای خطسیری محلی با 54 سرنشین مسافر در منطقه دوردست پاپوا در شرق اندونزی ناپدید شده است. مقامات اندونزی خبر دادند که رابطه با هواپیمای شرکت تریگان ایر نیمه روزی 16 آگوست چند مدت بعد از پروازش از فرودگاه شهری جایپور مرکز پاپوا به سوی شهری اوکسیبیل قطع شد. در هواپیما 49 مسافر از جمله 5 کودک و 5 سرنشین حضور داشتند. یک مقام اداره اویاسا با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که هوا در منطقه کوهستان به سوی مون نامساعد است. در چنین شرایط جستجوی هواپیما هم کاری آسان نیست. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو هم در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. نشانی های سامانه چنینند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمال و آسیا سات.
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه.
ozodi.org,
ozodi.tj و
ro.ozodi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید و حالا سرخط چند گزارشی این مجله. فلج لندری، خروج بیماری نو در تاجیکستان، مقامات حفظ صحت کشور تهدید این مریضی را نادیده میگیرند. جنگ با کردها به نفع اردوغان است یا بر ضرر او؟ ادامه تنش ها باعث ناامنی در ترکیه و سد برای ادامه رشد کشور نخواهد شد. و تاجیک ها قهرمان ملی دارند. انتخاب قهرمان ها در تاجیکستان آیا رنگ و آهنگ سیاسی گرفته است؟ در حالی که خبری خروج بیماری فلج افزاینده لندری یا واسکادیاش پارالیچ لندری در تاجیکستان سری زبانی شبکه‌های اجتماعی و مردم افتاده است، مسئولان وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی میگویند که روز دوشنبه 17 آگوست از پی این مسئله خواهند شد. این در حالی است که ساکنان پایتخت از بستری شدن دست کم 10 نفر و در گذشت چند کس از جمله یک نظامی بلند مقام صحبت میکنند. طبیبان میگن که فلج لندری بیماری عصب و از مریضی های قتال است و آنهایی که از بند این بیماری راه یافتند تمام عمر فلج خواهند ماند. اشعری دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی شعلای گلخواجه گزارش میدهد.
برخی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک شب 15 آگوست از پخش شدن یک نوع بیماری به گفته آنها خطرناک در تاجیکستان خبر دادند. از این بیماری فلج افزاینده لندری نام برده می شود. کرخچوی دست و پای کم قوتی، دل به حضوری، بیماری و تب بلند از نشانه های این بیماری بوده است. طبیبان میگن که فلج لندری بیماری وابسته به عصب بوده، اکثرا کشنده است و آنهایی که از بند این بیماری خلاص می خورند یک عمر فلج خواهند ماند. حالا با این نوع بیماری در قره بالو دو نفر بستری بوده در شعبه احیاگری قرار دارند، اما نزدیکان افراد بیمار به نقل از پزشکان همین بیمارستان گفتند که تا 3 ماه گذشته به کمیش 10 نفر با این بیماری بستری شده، درباره فوت بعضی آنها نیز صحبت می‌رود. محل اساسی خروج این بیماری معلوم نیست و بنا به اطلاع هم صحبتان ما افراد مبتلا به این بیماری از منطقه‌های گوناگون کشور بودند. بهادر عمرو ساکن نویه رودکی میگوید آنها 17 روز با شب را در بیمارستان روز می‌کنند، زیرا برادر 32 سالش که خود پزشکی جراح بوده است با همین مریضی در شعبه احیاگری قره بالو خواب است. او میگوید دست و پای برادرش از حرکت مانده خودش در زیر دستگاه نفسکشی سنئی قرار دارد.
نو یکم اورا کیم تری بیمارش نمیدست. ویروس است میگه نمیدونم. دکترات امید از خدا میگه. خط خدا وقت.
این ساکن نویه رودکی میگه چطوری که آنها از پزشکان قره بالو شنیدند پیش از آنها با همین بیماری حتی یک نظامی بلند پایه نیز بستری بوده و بعدن فوتیده است، اما این اطلاع را مقامات رسمی تصدیق یا تکذیب نکردند. با این حال بهادر عمرو میگه در پیش چشمی آنها نیز یک جوان دیگر از همین مریضی فوتیده و این حالت آنها را سخت نگران کرده است. لولا امین و مادر باباجان عابد 20 ساله روز یکشنبه 16 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت پسر او هم نخست بی‌حالی و دل به حضوری و дарди сар дошт ки бадан он ба таб ларзаву аз ҳаракат мондани мушакҳои дасту пояш печид. Хонум Лола гуфт пизишкон бемории писари ӯро фалаҷи Ландри гуфтанд ва ҳоло рӯзи ҳаштум аст ки дар шӯъбаи эҳёгарӣ қарор дорад. Аммо ба гуфтаи Лола Аминова то имрӯз барои муайян кардани асоси ин беморӣ фарзандашро аз ташхис нагузаронданд.
Когда мы поступили, мы-то не знаем, в чём дело. Ну вот он лежит, его осматривают.
Лола Аминова мегӯяд, вақте фарзандамро ба бемористон овардам, духтурон байни ҳам суҳбат мекарданд ва ба ман гуфтанд ки худо накунад ки ҳамин беморӣ бошад. Баъдан аз рӯи аломатҳое ки писарам дошт, хулоса карданд ки фалаҷи Ландри аст. Баъдан ман фаҳмидам ки пеш аз омадани мо 3 нафар аз ин маризӣ даргузаштааст. Намефаҳмам ки чаро то имрӯз вазорат дар ин маврид хомӯш аст ва фаҳмонда намешавад ки манбаи ин сироят аз куҷост. То ҷое огаҳ шудам, ин маризӣ ё фалаҷ мекунад ва ё дар ниҳоят мекушад, аммо дар ин муддате ки писарим бистарист, ягон ташхиси муайянкунандаи сироятиро анҷом надоданд, шикоят кард Лола Аминова.
То от чего, почему это происходит?
У дари дома гуф барои таобати фарзандаш дар як ҳафта ҳудуди $3000 харч кардааст ва ҳанӯз маълум нест то замони ба похистан ва ё ҳадди ақал ба худ омадани писараш чӣ қадари дигар харч хоҳад кард. Аммо масъулони бемористони қарияи боло дар суҳбати бидуни микрофон гуфтанд ки ин маризӣ кирои воҳима надорад ва масъула дар тобистон мушоҳида мешавад. Бахусус дар ин фасл ки ба қабли онҳо сокинон аз меваҳои ношуста ва оби ноҷӯшида зиёд истифода мекунанд. Дар ҳамин ҳол вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии тоҷикистон мегӯяд аз вуҷуди бемории фалаҷи Ландри огоҳанд, вале дар бораи бистарӣ шудани афроди зиёд ба ин нави беморӣ дар қарияи боло хабар надоранд. Наврӯз Ҷафаров, муовини вазири тандурустӣ, 16 август дар суҳбат бо Озодӣ гуфт, онҳо рӯзи душанбе аз пай таҳқиқи ин мавзӯъ шуда беморонро таҳти назорати ҷиддӣ хоҳанд гирифт.
ورد ویالی پارالیچ بگر حالی دیوتر ما حرکت میکریم که در وینی کودکو ورد سری وقت مایان کنند با خاطره که خلاجی یا بایره назорат карда.
Ҷаноби Ҷафаров афзуд, фалаҷи Ландри асосан ба мушакҳои даступой ва роҳҳои нафасгирӣ мепечад ва ҳамин ки барои нафасгирӣ печид, он вақт хатарнок аст. Шаҳлигу Хоҷа, Радиои Озодии Душанбе.
Аз сӯи Вазорати ҳифзи сиҳати Тоҷикистон рад шудани сарусадаҳо дар бораи хуруҷи маризии қаттоли фалаҷи афзояндаи Ландри дар кишвар.
Радиои Озодӣ акнун ҳамсафари доимии шумо дар телефонҳои доно ва андроид.
Тозатарин хабарҳо, таҳлилу мусоҳиба, аксу видео ва барномаҳои радиоӣ.
Моро дар Google Play, Android Market ва App Store ҷустуҷӯ кунед
ё ин нармафзорҳоро бепул аз торнамои Радиои Озодӣ бигиред.
www.ozodi.tj
Озодӣ дар андроидҳо.
Таҷрибаи нодир ва рангин.
شما در امواجی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در زدخوردها در شرق ترکیه یک سربازی ترک و 3 مسلحی کرد به هلاکت رسیدند. با نوشته رسانه های محلی در گیری روز 16 آگوست در یک روستای ولایت قرز میانی نیروهای امنیتی ترکیه و مسلحان حزب کارگران کردستان به وقوع پیوست. در این زدخورد یک سربازی دیگری ترک مجروح شده است. در گیری ها میانی نظامیان و نیروهای امنیتی ترکیه و جنگیان حزب کارگران کردستان بعد از آن شدت گرفتند که هواپیماهای ترکیه روز 25 ایول با موقعهای این گروه در شمال عراق ضربه زدند و به این وسیله آتش بس 2 ساله را خلل دار کردند. انقره اعلام داشت که به موضعهای هم ستیز از جیان گروه دولت اسلامی و هم مسلحان حزب کارگران کردستان در سوریه و شمال عراق ضربه می زند. روز 15 آگوست از شروع نزاع میان حکومت انقره و کردها 31 سال سپری شد. در این مدت در جنگ ها و حمله ها بیش از 40,000 نفر به هلاکت رسیدند. ادامه درگیری ها با کردها برای امنیت ترکیه و برای دولت پریزیدنت رجب طیب اردوغان چی پیامدی خواهد داشت؟ در یک صحبت با ریزا تقی‌زاده کارشناس خاورمیانه از شهر گلاسگو شوتلندیا نخست از او تاثیر احتمالی جنگ با حزب کارگران کردستان با دولت انقره را سوال کردیم. او میگوید
اول باید ریشه این نحوه برخورد رو پیدا بکنیم. اگر آقای اردوغان و دولت او در آخر انتخابات پارلمانی ترکیه اکثریت رو به دست می آورد و ناگزیر از تشکیل دادن دولت ائتلافی نبود، شاید آقای اردوغان همچنان به سیاست‌های گذشته خودش ادامه می‌داد، سیاستی که به هر حال به نوعی بی‌اعتنایی و سکوت در مقابل داعش بود و همینطور مقابله کردن با دولت اسد در دمشق. که به نوعی به عنوان حمایت غیر مستقیم از داعش تلقی می شد، ولی به دست آوردن تعداد قابل ملاحظه کرسی توسط کردها در پارلمان ترکیه و همینطور محروم موندن دولت ترکیه از تشکیل دولت اکثریت باعث شد که آقای اردوغان با وضعیت دشواری در سیاست داخلی روبرو بشه. به این علت ما شاهد یک چرخش کاملا محسوس در سیاست خارجی ترکیه هستیم که ناشی از تحولات داخلی اونه. در صورتی که حالا بخواد آقای اردوغان انتخابات تازه‌ای برگزار بکنه، میتونه از رأی ملی‌گرایان ترکیه استفاده بیشتری بکنه، شاید در آینده بعد از انتخابات بتونه دولت اکثریت تشکیل بده، و یا اینکه از احزاب دیگه برای تشکیل دولت ائتلافی در مقابل کردها استفاده بکنه. خب با این وجود باید در داخل موضع مستحکم‌تری داشته باشه. ایستادگی در مقابل کردها رأی میلیون ترکیه رو تامین خواهد کرد. همزمان مقابله ترکیه با داعش میتونه حمایت آمریکا رو و بعضی از کشورهای دیگه منطقه رو به سمت ترکیه جلب بکنه.
اما ببینید، ادامه جنگ آیا باعث ناامنی در ترکیه نخواهد شد؟ زیرا طور معمول رشد امروزه ترکیه بر پایه آن هم هست که چون از دولت‌های امنی خاورمیانه محسوب می‌شود، هم سرمایه گذاران و هم سیاحان از گوشه‌های گوناگون عالم بدون ترس و هراس به این کشور سفر می‌کنند. اما ادامه جنگ‌ها آیا این وضع برای انقره خیلی مساعد را تغییر نخواهد داد؟
دولت ترکیه شبیه دولت عراق یا دولت سوریه نیست. دولتی است که از امکانات امنیتی کافی برخورداره و با وجود ناآرامی در مناطق کردشین میتونه به حفظ امنیت داخلی خودش موفق بشه. به این علت موضوع جنگ مسلحانه کردها و یا آغاز درگیری های مسلحانه در ترکیه خیلی باعث نگرانی آقای اردوغان نیست. آقای اردوغان در موضعی هست که میتونه امنیت ترکیه رو به نوعی تامین بکنه، ولی به هر حال هزینه هایی رو هم بایستی تحمل بکنه. ولی اگر نتونه دولت ائتلافی تشکیل بده، ممکن است که وضعیت داخلی ترکیه بحرانی بشه و این بحران داخلی به نوعی امنیت ترکیه رو با خطرهای جدیتری روبرو بکنه. داعش برای ترکیه هرگز خطر جدی نبوده، برای اینکه داعشی ها در کشورهای عرب مسلمان فعال هستند، چنانکه داعش برای ایران هم خطر امنیتی جدی تلقی نمیشه، ولی کردها برای ترکیه یک خطر داخلی تلقی میشن. به این علت به موضوع کردها دولت ترکیه توجه بیشتری داره و از این موقعیت میخواد استفاده بکنه که ضمن تثبیت وضعیت داخلی، وضعیت امنیتی ترکیه رو هم در مسیر متفاوتی قرار بده.
بله، تشکر. با رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه از شهر گلزگو، درباره پیامدهای ادامه جنگ با حزب کارگران کردستان برای دولت ترکیه و به وضع امنیتی این کشور صحبت میکردیم.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
یک توجیکی فعال در شبکه اجتماعی فیسبوک اسمی 75 شخصیت بزرگ تاریخی مردم توجیک را نشر کرده است. مسعود جان غفوری میگوید این گونه اقدام برای تربیه حسی وطن دوستی مردم خیلی مهم است. صاحب نظران توجیک هم تبلیغ قهرمان های ملی به خاطر تشکل احساس افتخار مردم را ضرور می شمارند و میگویند هر ملت باید نمونه های برجسته برای پیروی داشته باشد. اما آگاه میکنند آنها انتخاب قهرمان ها نباید رنگ یا آهنگ سیاسی بگیرد و یک گروه افرادی مورد نظر خود را بالای دیگران همچون قهرمان تحمیل کند. تفصیل مازوم در گزارش همکار ما میرزای سلیمپور.
مسعود جان غفوری، یک محقق جوان تاجیک، در شبکه فیسبوک تحت عنوان فرزندان بزرگ خلق تاجیک اسمی 75 شخصیت تاریخی را نشر کرده. از روی خط غفوری از تورج پادشاه آریانویچ که بعداً تورا نام گرفت آغاز یافته، همچنین شخصیت های چون شاه ویشتاسپ، زردوش، تومیریس، شیرک، شاه خوشنواس، اساسگذار خوتلان، سپیتامین، وخشونور پادشاه افتالیان، محمود تورابی و از ادیبان و دانشمندان ابن سینا، ناصر خسرو، رودکی، بیرونی، فارابی، امام البخاری، بهاءالدین نقشبند خان و از شخصیت های یک صدای آخر شیرینشاه شاه تیمور، عینی غفوروف، بچه سقا، احمدشاه مسعود و سید عبدالله نوری را در بر میگیرد. مسعودجان غفوری در صحبت با آزادی گفت از نشر این رویخط هدف خاصی نداشت، فقط میخواست افتخارش از قهرمانهای مردم خود را به نمایش بگذارد. به عقیده همصحبت ما، دانستن قهرمانهایش به مردم یک احساس سربلندی بیشتر و نمونههایی برای عبرت و پیروی میدهد. او میگوید تبلیغ قهرمانها به خاطر تشکل حسی وطندوستی مردم در غرب برای مثال خیلی زیاد مشاهده میشود و خوب است که عین کار در تاجیکستان هم انجام شود. رویخط مسعودجان غفوری در فیسبوک بحث گرمی را به بار آورده است. اکثر از این تشبث طرفداری میکنند و میگویند که آن برای تربیه روحیه وطندوستی مردم مهم است، اما گروه دیگر نشر چنین رویخطها را ادامه گذشتگرایی مردمی توجیک به خصوص زیاییانش مینامند. یعنی گرد نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. اما ادیب تاجیک قادر رستم تبلیغ قهرمانهای ملی را به ویژه در شرایط تاجیکستان امروزه که مردمش به دلیل مشکلات زندگی و عذاب مهاجرت یک اندازه احساس حقیری میکنند از چند زاویه ضرور میشمارد. او میگوید
البته ضرور است برای آنکه یکم این احساس خودشناسی مردم بالا ببرد، دوم احساس بزرگی تلقین میکند و سیوم یک نوع راهنمای است برای نسل جوان. ما میتونیم به واسطه شخصیت های بزرگ ما تاریخ ما بیاموزیم، به همین واسطه به نسل جوان ما نمونه های عبرت نشان بدیم. ببینید حتی وقتی که یک ورزشکار پیروز میشد، پرچم تاجیکستان بر اساس میشود، گیم داشته باخته میشود، به همین واسطه یک نوع احساس غرور و افتخار در دل مردم جذب میشود.
تلاش قهرمانسازی در تاجیکستان از زمان شوروی به این طرف همیشه ادامه داشت، ولی چی در آن دوران و چی در عهد استقلالش به عقیده ناظران امور رنگ و آهنگ آشکاری سیاسی و ایدئولوژی داشت. در زمان شوروی تبلیغ زحمت در صحرا و کارخانه ها زیاد تبلیغ می شد و حتی به این منظور عنوان افتخاری با نام قهرمان مهنت سوسیالیستی هم ساخته بودند. بخش دیگر قهرمانسازی آن ایام قهرمان تراشی از رهبران دولت شوروی ولادیمیر لنین، بعد او یوسف استالین و هر رهبری دیگری بعد آنها بود. در زمان استقلال به گفته یک همصحبت ما جای لنین را اسماعیل سامونی گرفت و در سالهای آخر تبلیغ خدمت‌های رئیس جمهور امام علی رحمان به مد اول آمده است. امام علی رحمان همین طور در قطار صدرالدین عینی، شیرینشاه شاه تیمور، میرزا تورسون‌زاده، بابوجان غفوروف و نصرت الله مخصوم صاحب عنوان قهرمانی تاجیکستان شد. قادر رستم اما میگوید دادن آهنگ سیاسی به تبلیغ قهرمان ها آبروی این تشبث را خرد میکند.
قهرمان باید ملی باشد. قهرمان نمیتواند قهرمان یک گروه سیاسی یا یک منطقه باشد. البته اگر قهرمان منطقه و یا قهرمان گروه سیاسی باشد، اون قهرمان ملی نیست. خود نقیز است با همین عنوان و اون گروه که قهرمان تاجیکستان.
عین مشکل بین مردمان همسایه در منطقه هم وجود دارد که قهرمان یک خلق را خلق دیگر برعکس شخصیتی برای تاریخش منفی می شمارد. برای مثال شخصیت امیر تیمور در ازبکستان زیاد تبلیغ می شود، ولی نظرها نسبت به نقش تاریخی او در کشورهای دیگر منطقه اساساً منفی است.
بحث اطراف قهرمانهای ملی تاجیکستان در سامانه‌های اجتماعی، گفتگو و اظهار نظرها در این باره در میدان بحث رادیوی آزادی هم ادامه دارد و اگر شنونده ارجمند اندیشه در این باره دارید می توانید با بحث همراه شوید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
چرا مزد مهنت در قرغیزستان از تاجیکستان دیده بیشتر است؟ حاتیف عمرانوف مهندس صنعت خوراکواری نیم سال پیش برای تکمیل اختصاص به شهر بیشکک رفت و بعد از آشنایی با وضع کار در کشور همسایه این سوال ذهنش را مشغول می‌دارد. حاتیف عمرانوف میگوید که او هر ماه 3000 سومانی معاش می‌گیرد، در حالی که همپیشه‌های او در قرغیزستان برای حجم برابر با کار او دو برابر بیشتر مزد مهنت داشتند. در همین حال یک پژوهش هم ثابت نمود که معاش کارمندان شرکت های مخابراتی، سیاحی و میمانخانه ها در قرغیزستان در مقایسه با مزد مهنت همپیشه های تاجیکشان خیلی بیشتر بوده است. منظور عبدالله شروف همکار ما در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
حاتف که در تاجیکستان در سیخ استحصال حسیب کار میکند میگوید صفت محصولات آنها از حسیب های قرغیزستان داده کمی ندارند و او عین کار را میکند که همپیشگانش در این کشور همسایه به انجام میرسانند. اما حاتیف میگوید تا به حال نمیفهمد چرا معاشش از همتایان قرغیزش دیده قریب یک برابر کمتر است. این هم صحبت ما میگوید حالا در نزد کرده هش مسئله بالا بردن معاش را گذاشته است و اگر این طلبی حاطف به انابت گرفته نشود او نیت دارد کارش را در کشورهای خارجی ادامه بدهد. در همین حال یک پژوهش ویژنی ثابت کرده است که شرکت ها در قرقیزستان به حساب میانه به کارگرانشان دو مرتبه بیشتر از شرکت های تاجیکستان معاش میدهند. مرکز تحلیلی ال گروپ میزان معاش ها را در دو کشوری همسایه که از هر جهت با هم مانند هستند و در شرایط تقریبا یک خیلی پیش میروند تحقیق کرده به این خلاصه رسیده است. زیور ستار و تحلیلگر مرکز ال گروپ و یکی از مؤلفان این تحقیقات در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی روز 14 آگوست گفت در دایره این تحقیقات آنها میزان معاش ها را در ساحه‌های گوناگون اقتصاد دو کشور تحلیل کرده بعداً خلاصه برآوردند. با تاکید ستار و تحقیقات آنها میزان معاش ها را در شرکت های عرصه مخابرات، توریسم، طربخانه و مهمانخانه و کارخانه های صنعتی را فرا گرفته بود و افزود
در مجموع پژوهش نشان داد که به حساب میانه کارمندان در قرغیزستان از تاجیکستان دیده دو مرتبه بیشتر معاش میگیرند. منظور ما کارمندان سطح میانه است، مثل محاسبان، کسیرها، مهندسان عرصه های گوناگون.
خانم ستارو میگوید بر زمی کم بودن میزان معاش در تاجیکستان نرخ ها در قیاس با قرغیزستان غیر انتظار نهایت گران هستند. این است که با تاکید ستارو اگر شرکت ها به متخصصان معاش خوب نیز پرداخت کنند بالاخره کارگر امکان پسنداز کردن معاشش را پیدا نمی کند چون که بخش اعظمی معاش برای خرید و خوراکواری مصرف می شود. اما خراجات یک اویلت تنها با خرید خوراکواری انجام نمییابد و از این رو بسیاری از کارمندان صاحب تجربه و کسبی یگانه راه افزون کردن درآمد خیش را در مهاجرت به کشورهای دیگر میبینند، میگوید ستاروا. با این وجود مؤلفان این پژوهش نوشتند شرکت ها در تاجیکستان از کمبود کارمندان حرفه‌ای رنج میبرند. با فرق از قرغیزستان در تاجیکستان کارمندان صاحب تجربه و زباندان کمیافت بودند و شرکت ها برای دریافت کارگر مناسب وقت زیاده را سپری میکردند. بنابر آمارهای آخرین رسمی مزد معاش میانه در تاجیکستان به 918 سومانی رسیده است که به قرب کنونی بازار ارز تقریبا به 140 دلار برابر می شود. در قرغیزستان باشد مزد میانه معاش به 18000 سوم معادل 300 دلار است. در این راستا سوال مطرح این است که چرا درآمد مردم در دو کشور همسایه که در شرایط های تقریبا همسان به سر می برند از هم تا به این حد فرق دارد. صابر وزیروف نامزد علم های اقتصادی میگوید عامل های تفاوت معاش در دو کشور مختلفند، اما مهمترین عامل این بلند بودن میزان اندازها در تاجیکستان است، مخصوصا انداز اجتماعی که کاردهنده را به بالا بردن معاش هوسمند نمی کند.
خوب انداز اجتماعی هست که 25% را تشکیل می دهد. نشان دادن مزد مهنت سبب زیاد شدن اندازها می شود و در قرغیزستان خوب اگر ما نگاه کنیم هم خب مسئله اندازی در آمد، هم اندازی فایده کارخانه ها، دیگر مسئله هست که اینها پستر هستند و کارخانه ها همون معاش واقعی ریالی رو خوب نشان میدید.
صابیروف افزود در اکثر شرکت های تاجیکستان محاسبات رسمی و غیر رسمی و یا به اصطلاح سیاه وجود دارد که آمار یکی به مقامات انداز پیشنهاد می شود و معلومات های دومی تنها به خاطر استفاده در داخل شرکت وجود دارند. کارشناسان می گویند تا زمانی که در تاجیکستان میزان اندازها خصوصا انداز اجتماعی بازبینی نشود کاردهان برای بلند بردن معاش کارمندان هوسمند نخواهند بود. گذشته از این صاحب نظران میگویند شیوه پیشبرد بیزنس در قرغیزستان از تاجیکستان دیده به مراتب آسان‌تر است و این است که کاردهنده مهنت کارگر را در قرغیزستان بیشتر قدر میکند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مقایسه امروز مهنت در تاجیکستان و قرغیزستان که به گفته اقتصاددانها به نفع کشوری همسایه بوده است و از ناگونی‌های ورزش در چمپیونات روسیه اوید با فوتبال روز 16 آگوست دو دسته وارد سبقت شدند که مسئولیت سرمربیگی آنها بر دوش شاگردان فوتبال تاجیکستان بازنگاران سابق دسته پامیر دوشنبه است. لوکوموتیو مسکو زیر رهبری ایگور شیرچنکا و تریک گروزنی زیر رهبری رشید رحیموف با میدان برآمدند. در این بازی که در شهر مسکو گذشت حساب کشاده نشد و دسته ایگر شیرچنکا از امکان گذشتن از دسته زینید و در خط دوم جدول جای گرفتن محروم ماند. ضمناً رشید رحیموف یک مدت در دسته لوکوموتیو بازی میکرد و بعدا سرمربی این دسته شد. سال 2008 ایگر چریفچنکا کیناو با فعالیت مربیگی شروع کرده بود. یک مدت یاوری رشید رحیموف در لکمتیو بود. با بار دیگر ایگر چریفچنکا شاگردی رشید رحیموف محسوب می شود. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.